حماسه ایلیاد سروده شده حوالی 8 قرن پیش از میلاد مسیح. منظومه رزمی و قهرمانی اثر هومر. تولد و مرگ بین قرن 10 تا 8 قبل از میلاد یونانی. این بزرگترین، عظیمترین و کهنسالترین اثر رزمی کلیه زبانهای اروپایی است. منظومه است 6 وزنی به لهجه یونی، یکی از سگویش های زبان یونانی، با عمر قریب 3000 سال که هنوز با وجود گذشت دورانی نزدیک به 30 قرن اثری همتراز آن سروده نشده است. حماسه است به شعر که ماجرای 10 و آخرین سال محاصره شهر باستانی تروا و سقوط و انهدام باروی تسخیر ناپذیر و شکست و فنای قومی دلیر و مبارز را به زیباترین و شورانگیزترین شیوه بیان می کند. در این حال شرحی است از ستیز و چین توزی ایزدان با یکدیگر بر سر سیانت یا اضمحلال قومی که سلحشورانش آماج عشق یا نفرت آنان بودند. و سخن کوتاه آنکه به عقیده عموم نقادان ادب جهان این مجموعه منظوم در میان آثار حماسی بشر عالی ترین و برترین محصول فکری قرون و اعصار شناخته شده است. این شاهکار حماسی نامش ایلیاد یا به گفته یونانیان ایلیاس است و سراینده آن شاعری است بلند مرتبه به نام هومر که به زبان یونانی او را هومروس می‌خوانند. ایلیاد اثر هومر قدیمی ترین سند زنده روشنگری و اندیشمندی بشر است و این واقعیت مسلم را به ثبوت می رساند که انسان حتی در 3000 سال قبل قدرت آفرینش اثری را داشته است که بعدها با وجود گسترش دانش و پرورش فکر و ذوق شاعران و متفکران قادر به خلق اثری نظیر آن نشدند. نگاهی به این اثر بزرگ و توجهی به زندگی این سخنور عالی‌قدر شاید این حقیقت را بهتر جلوه‌گر سازد. هومر کیست و زندگانی او چگونه بوده است؟ کسی به درستی نمی‌داند. دنیا او را شاعری می‌شناسد که 2 شاهکار حماسی به نام ایلیاد و اودیسه خلق کرده است و این 2 اثر نشان می‌دهد که او سخنوری توانا و ضمناً شاعر حرفه‌ای بوده است. روایاتی که از دوران حیات او باقی مانده همه رنگ افسانه و خیال دارد و از دیدگاه یک مورخ یا بیوگرافی نویس فاقد ارزش است. نام او در 3 گویش یونانی دارای مفهومی نیست، در حالی که اسامی یونانی همه دارای معنی هستند. درباره‌اش نوشتند که نابینا بوده، اما این شایعه امروز مردود شناخته شده است. دلیل آنکه قدما او را از 2 چشم محروم پنداشتند این بوده است که در مجموعه سرودها هومر در یکی از منظومه‌ها زیر عنوان سرودی به آپولون از خونیاگران و نغم سرایان می‌خواهد که وقتی ستایشگران می‌پرسند سراینده این نغمه‌های دلنواز کیست، بگویند که او شاعری نابینا بوده که در جزیره کوهستانی کیوس می‌زیسته. اما بعداً بر محققان و تاریخ نگاران مسلم گشت که این سرودها به هومر تعلق نداشته و قرنها پس از وی سروده شدند. از طرفی امعان نظر و ژرف‌نگری سراینده ایلیاد و اودیسه در همه صحنه‌های داستان گویای این واقعیت است که وی دیدگاهی روشن و بینا و موشکاف داشته و همه چیز را با چشمان خیش می‌دیده و ترسیم می‌کرده است. اینکه هومر در چه سال یا چه قرن پای به عرصه وجود نهاده معلوم نیست، اما بعضی شواهد گویای آن است که وی بین قرن 10 تا 8 قبل از میلاد زندگی می کرده است. آیا 2 مجموعه ایلیاد و اودیسه به راستی محصول فکر و ذوق هومر است و این او بوده که به تنهایی چنین شاهکارهای بی‌بدیلی را خلق کرده است؟ به این پرسش با صراحت نمی توان پاسخ داد، بلکه مواردی هست که ثابت می کند که در کتاب عظیم موجود نوشته و سروده یک تن نیست. فریدریک آگوست ولف، محقق و ادیب نامی آلمان در قرن 18 در کتابی که پیرامون زندگی هومر می‌گوید ایلیاد و اودیسه از نوع حماسه هایی نیست که مردم بتوانند چون این دقیق و پیراسته در سینه های خود محفوظ بدانند و لاجرم بقای چنین آثار عظیمی لازم اش نوشتن است. ایلیاد به تنهایی مرکب از 24 دفتر و 15681 بیت است. بنابراین چگونه میتوان تصور کرد که مردم دقیقا این ابیات را بدون کم و کاست به خاطر سپرند و سینه به سینه نقل کنند؟ در دوران حیات هومر خط و رسم برای مردم یونان مجهول بود و بنابراین چنین مجموعی قرنها بعد میبایستی تدوین و کتابت شده باشد. اینجاست که تردید به وجود میآید و این حدس را تقویت میکند که ایلیاد و اودیسه محصول فکر ده ها نفر و ساخته و پرداخته جمعی است. میتوان پنداشت که هومر نامی وجود نداشته و او شاعر اندیشمند و توانایی بوده که کارش سرودن و خواندن اشعار حماسی برای مردم و شهریاران بوده است. دو داستان ایلیاد و اودیسه را او برای دوستداران و هواخواهانش بازگو می کرده است. پس از مرگ او این حماسه های منظوم از سواحل ایونی واقع در جزایری از دریای اژه به دیگر نقاط یونان رفته و مورد ستایش و قبول دیگر اقوام یونانی قرار گرفته. پاره اسناد موجود گواهی می دهند که خطیب و قانوندانی لیکورگوس نام از اهالی اسپارت حدود 8 قرن قبل از میلاد مسیح ایلیاد و اودیسه را به مردم اسپارت معرفی کرده و از آنجا این منظومه به دیگر نقاط یونان راه یافته است. طی قرنها هر یک از شاعران و سخندانان یونانی گامی در راه تدوین و جمع‌آوری این آثار برداشتند. برای مثال نوشتند که سولون یکی از 7 دانایان یونانی که در حوالی قرن 6 قبل از میلاد میزیسته آیین ویژه‌ای برای بازخوانی اشعار ایلیاد و اودیسه مرسوم داشته بود که تا قرنها بعد رعایت می‌شده است. همچنین مسلم است که نسخه موجود ایلیاد و اودیسه بازنویسی و تنقیح دانشمندانی از مکتب اسکندریه مانند زنودوتوس و آریستوفان و آریستاگوس بوده که کلیه نسخ را گردآوری کرده و با حشو زوائد و حاشیه نویسی بر واژه‌ها و تعبیرات مجهول نسخه منبهی از این دو حماسه جاودانی فراهم آوردند. از طرفی محتوای دو کتاب ایلیاد و اودیسه از حیث مضمون و انشاء و نوع اصطلاحات و تعبیرات و همچنین شیوایی و روانی شعر یک دست است و نشان می‌دهد که یک فکر و یک ذوق واحد این دو اثر را آغاز تا انجام به رشته تحریر آورده است. در این صورت این پرسش به میان می‌آید که هومر اگر خود خالق این دو شاهکار بوده است در کجا و به چه طریق این مضامین را حفظ کرده است که مسون از حوادث به نسل‌های بعد رسیده است. در حال تاریخ به ویژه پژوهش‌های معاصران موجودیت شاعر بزرگی به نام هومروس را اذعان دارد و معتقد است که این روشنفکر عقلی‌قد نه تنها شاعر توانایی بوده بلکه در آن آغاز تمدن زمانی که قسمت اعظم جهان در ظلمت جهل و بیخردی به سر می برده وی به فرهنگ های بزرگ مانند فرهنگ شرق و فرهنگ مصری آشنایی داشته و در دو کتاب عظیم خود از همه این دانش ها استفاده کرده است. ایلیاد این شاهکار رزمی دوران باستان از چه سخن می گوید؟ ایلیاد با تمام عظمتش ماجرای 40 روز از آخرین روزهای جنگ 10 ساله یونانیان است که بر ضد شهر تروآ صورت گرفته. تروآ یا تروی مرکز استانی بود تروآس نام که در باختر آسیای صغیر در کرانه دریای اژه و در دهانه تنگه داردانل قرار داشته. حادثه مربوط است به حدود سال 1184 قبل از میلاد، یعنی متجاوز از 3150 سال پیش. نبرد بر سر زنی خوب روی صورت گرفته به نام هلن. هلن روزگاری همسر خوشبخت منلائوس فرمان روای اسپارت بود. پاریس شهزاده تروی و فرزند برومند پریام پادشاه آن سامان 10 سال پیش از آن تاریخ در سفری که پنهانی به اسپارت کرده بود از غیبت منلاوس استفاده کرده هلن زیبا را ربوده و با خود به تروی آورده بود. منلاوس هنگام بازگشت به وطن از طریق خدایان از ربوده شدن همسر به دست پاریس آگاه می شود. آنگاه از همه شهریاران یونان می خواهد تا به او یاری کنند و به سوی دشمن بتازند. سپاهی گران آماده می شود. فرمانده این سپاه که مرکب است سلحشوران همه نواحی یونان است، مبارزی است برومند و جنگاور اما سبک مغز به نام آگاممنون که در این حال برادر منلاوس نیز هست. داستان رزمی ایلیاد اثر جاویدان هومر تصویر گویا و هیجان انگیزی است از آخرین روزهای نبردی که از آغاز تا انجام مدت 10 سال به طول انجامید و سرانجام به فنای تروی منجر گردید. قبل از آنکه سخن از سوانح داستان به میان آید نخست باید چند پرسش را پاسخ داد. اولا که چه پیش آمد که پاریس شاهزادی شجاع و محبوب اقلیم تروا به فکر ربودن هلن افتاد و مصمم گردید به سرزمین دور دست دیگری سفر کند و از میان تمام پریچهرگان جهان هلن نامی را برای همسری برگزیند و به زادگاه خیش آورد، در حالی که می دانست به یقین رفتارش مصیبتی به دنبال خواهد داشت. دوم این که چه شد هلن ماهروی اسپارت با وجود آن که خود از میان همه خواستگاران سراسر یونان منلاوس را به شوهری برگزیده بود به پیشنهاد پاریس تن در داد و با او به دیار ناشناخته ای رفت که از آن آگاهی نداشت. و سوم این که به فرض منلاوس غرورش از این عمل ناجوان مردانه پاریس جریح دار شده باشد و عشق و آرزوی دستیابی به همسر آزارش دهد، به چه سبب دیگر شهریاران یونان به او یاری کنند و سپاهیان خود را برای جنگی توان فرسا و مصیبت آور همراه او گسیل دارند. اینجاست که بسیاری از نکته های مجهول حماسی ایلیاد روشن می گردد و همینجاست که برای خواننده مسلم می شود که نبرد فاجعه آور تروا در حقیقت نبرد ایزدان بوده که سرانجام به انهدام کامل این شهر و فنای مردم آن دیار و همچنین شکست رب و نوعی منجر گردید که تروا را در پناه حمایت خود گرفته بود. پاریس بدان سبب به سوی اسپارت رفت سپرد که آفرودیت الهی زیبایی به او قول عشق و همسری زیباترین زن جهان را داده بود و ضمناً هم او بود که شور و جذبه و هیجان در دل هلن افکند و او را به یک نگاه شیفته و بیقرار پاریس ساخت. چرا آفرودیت به پاریس چنین قولی داده بود؟ سبب آن را باید در ضیافتی جستجو کرد که در پیشگاه زئوس ایزد ایزدان برپا بود. سه الهی زن که هر یک خود را زیباتر از دیگری می پنداشت در میهمانی رب الارباب حضور داشتند. در اینجا سیبی به وسیله یکی از خدایان تقدیم زیباترین الهه می گردند. هر سه رب النوع خواستار گرفتن سیب بودند. این داوری به خود رب الارباب داده می شود. زئوس برای اینکه الهگان را نرنجاند و یکی را بر دو دیگر رجحان ندهد، این کار را به پاریس شهزادی برازنده اقلیم تروا واگذار می کند. پاریس مسحور آفرودیت می شود و او را بر دیگران برتر می شمارد. آفرودیت الهی زیبایی به او وعده پاداش نیکو می دهد، اما این کار پاریس برای او و سرزمین او دو دشمن قهار و بیرحم به وجود می آورد که سرانجام پیروزی با آنان می گردد. پاورقی این سه رب و نوع هرا، آتنه و آفرودیت بودند. هرا خواهر و همسر زئوس رب الارباب بود و از همین رو ملکه خدایان به شمار می آیم. هرا در اساطیر رومی یونو آمده است. آتنه یا آتنا الهه خرد و حامی هنر بود و در پیکره ها او را همیشه با یک عقاب و یک افعی و یک جغد نشان می دهند. آتنه در اساطیر رومی به نام مینروا آمده است. آفرودیت همان الهه است که در افسانه های رومی و ایرانی ونوس یا زهره آمده است. آفرودیت در اساطیر یونان الهه عشق، زیبایی و باروری بوده و ضمناً چنگ نیز می نواخته است. اما اینکه دیگر شهریاران یونانی آماده گشتند به نبردی فرساینده پای نهند، دلیلش پیمانی بود که پیش از آن تاریخ بر سر هلن با یکدیگر بسته بودند. هلن شیفتگان و خواستگاران بسیار داشت، چون هیچ یک از آنان حاضر نبود از آن ماه روی آشوب گر چشم بپوشد، ناچار جملگی بران شدند که انتخاب همسر را به خود هلن واگذارند و در همانجا هم پیمان شدند و در همانجا هم پیمان شدند که او هر کس را برگزید دیگران حافظ آن دو باشند و اگر خطری آنان را تهدید کرد علیه دشمن متفقاً دست به پیکار بزنند. از این رو بود که منلاوس دست تمنا به سوی یاران دراز کرد و در نتیجه سپاهی عظیم گرد آمد. 10 سال کشمکش و خونریزی ثمری به بار نیاورده است. تروی به خاطر باروهای بلند و دیوارهای ستب تسخیر ناپذیر است. ادامه جنگ، دوری از وطن، ناامیدی از غلبه بر دشمن، خطاهای گاه و بیگاه سرکردگان و پاره ناسازگاری های سپه سالاران همه را فرسوده و بیتاب کرده است. اکنون آگاممنون فرمانده کل جنگاوران یونان عملی مرتکب شده که رنجی به دنبال آورده است. کریسه شهری در مجاورت تروا به دست یونانیان افتاده و مردم به اسارت سپاه غالب در آمدند. آگاممنون از میان اسرا نتوانسته دل از کریسه ایس دختر خوب روی کاهن معبد آپولون بردارد و او را به خیمه و خرگاه خیش برده است. کاهن از سرکرده سپاه می‌خواهد تا دختر او را پس دهد و سخنش این است که می‌خواهد دختر معبود خود را در پای پیکره آپولون قربانی کند. آگاممنون سرباز می‌زند. آپولون رب نوع جوانی و موسیقی و هنر بر آگاممنون خشم می‌گیرد و بر سر آنان طاعون فرود می‌آورد. دیگر فرماندهان از او می‌خواهند تا اسیر نگونبخت را آزاد کند. آگاممنون این تقاضا را می‌پذیرد، اما به جای او دختر صاحب جمال دیگری به نام بریژیس را به بند می‌گیرد. این دختر به دیاری تعلق داشت که در قلمرو آشیل سردار دلاور یونانی بود. آشیل سخت از این رفتار سپه سالار خشمگین می گردد و از ادامه پیکار با دشمن سرباز می زند. تیس مادر آشیل که خود یکی از الهگان است نزد رب الارباب شکایت می برد و از او می خواهد تا سپه سالار آتشین خوی را کیفر دهد. زئوس برای گوشمالی او وی را به خوابی می برد و در عالم رؤیا به او می گوید که بامداد بر باروی تروا حمله کن، تو آن را تسخیر خواهی کرد. صبحگاه آگاممنون با سپاه خیش آماده پیکار می‌گردد. هکتور فرزند پریام شاه و دلاور شکست ناپذیر تروا برابر سپاه خود آماده دفاع است. نخست منلاوس برادر آگاممنون و شوی پیشین هلن جلو می‌آید تا با پاریس فرزند دیگر پریام شاه و ربایندی هلن مبارزه تن به تن کند. نبرد آغاز می گردد و پاریس که در مقابل دشمن توان ایستادگی ندارد به آستانه مرگ می افتد. اما آفرودیت که نگران اوست وی را از مهلکه می رهاند و در مقابل پاندروس دیگر دلاور تروا را مأمور مقابله با منلاوس می سازد. پاندروس با پیکانی دشمن را مجروح می سازد و به دنبال آن افراد سپاه بر جان یک دیگر می افتند. نبردی مغلوبه می شود و سرانجام سپاه یونان با کشتگان بسیار و تحمل زیان فراوان به اردوگاه عقب می نشینند.
آشیل تهمتن شکست ناپذیر از شکست دیگر یاران یونانی اندوهگین می شود و ناگزیر خیشتن را آماده نبرد می سازد. نخست ساز و برگ خیش را در اختیار پاتراکلوس دوست دلیر و دیرینش می گذارد و او را با سپاه میرمیدون که تحت فرماندهی اوست برای شکست دشمن می فرستد. پاتراکلوس افواج تروی را عقب می راند اما در اثر یک بی‌مبالاتی به خون خیش می غلطد. هکتور شجاع فرزند پریام شاه ساز و برگ او را می گیرد و بر جان دشمن می افتد. آشیل که وضع را چنین می بیند با آگاممنون از در آشتی در آمده، از مادرش تیس الهه دریا که نگران اوست سلاح تازه می گیرد و برای مقابله با هکتور می رود. هکتور رزم‌آور تروی از یک راز شگرف بی اطلاع است و آن اینکه آشیل رویین تن است و هیچ سلاحی به او کارگر نیست. پیکار آغاز می شود و سرانجام هکتور به خاک هلاکت می افتد. سردار پیروزمند در اینجا عملی مرتکب می شود که ایزدان به خشم می آیند و آن اینکه وی پس از افتادن هکتور قوزک پای او را سوراخ کرده تنابی از آن می گذراند و سپس جنازه‌اش را به دنبال گردونش به هر سوی می کشد. با مرگ هکتور سردار بزرگ تروا شهر در ماتم فرو می رود. پریام شاه جنازه فرزند را از آشیل مطالبه می کند و او 12 روز بعد این خواهش را می پذیرد، در حالی که در همان روز نبرد پس از شکست هکتور جنازه دوستش پاتراکلوس را با تشریفات ویژه به خاک می سپارد و بر منوال سنت زمان به گرد مزارش مراسم با شکوه بازی های ورزشی برگزار می کند. هومر سخنور توانای یونانی در تجسم صحنه نبرد بین دو قهرمان آشیل و هکتور اعجاز کرده است. صفحات عدیده از کتاب ایلیاد منحصراً به توصیف پیکار این دو تهمتن اختصاص یافته و به گفته مترجمان یونانی برگردان این بخش به زبان امروزی نزدیک به 16,000 سطر را تشکیل می دهد. حماسه ایلیاد در همین جا و با شکست هکتور و به خاک سپردن او پایان می گیرد، در حالی که روایت به ظاهرن نیمه تمام است. از اینجا آنچه بر این مبارزه پایان ناپذیر بین یونانیان و مبارزان تروی گذشته، نتیجه فکر و ذوق دیگر شاعران و تاریخ نویسان و قصه پردازان و نمایش نام آفرینان بوده که صحنه‌ها و ماجراهایی بدان افزودند، از آن جمله ویرژیل شاعر حماسه سرای ایتالیایی که قصه اسب کوه پیکر چوبین و خدعه یونانیان و سرانجام تسخیر شهر تروا را در رزمنامه خود زیر عنوان اینئید آورده است. چنانکه گذشت حماسه ایلیاد در حقیقت نبرد بین ایزدان بوده، در اینجا خدایان مانند انسانها وظایفی بر عهده داشتند. هرا و آتنه الهگانی هستند که دشمن پاریس و زادگاه اویند، زیرا پاریس آفرودیت را بر آنان روشن داده است. ایزد ایزدان مشتاق نیست که تروا با خاک یکسان گردد و دلاورانش به خاک و خون غلطند، اما غالبا از حال آنان غافل است و دلیلش هم این است که هرا این الهی افسونگر که ملکه خدایان است در مواقعی که ضروری بوده رب الارباب از حال بی پناهان غافل بماند با وی به دلدادگی می نشسته است. آتنه نیز مسئول مرگ هکتور بوده، زیرا وی پاندروس را تحریک می‌کند که پیکانی بر پیکر منلائوس وارد سازد و نبرد را چنان آشفته می‌کند که آشیل تهمتن رو این تن به خشم آید و قهرمان تروا را به خون خیش بغلطاند. از طرف دیگر آپولون و آفرودیت یاران مردم تروی هستند و در این میان آرس یا مریخ که رب و نوع جنگ است کاری جز این ندارد که دو سپاه را به جان هم اندازد. بازی و تفریح خدایان در این میان واقعیتی را به ثبوت می رساند و آن اینکه روشنگران اقلیم میسین در یونان در عهدی که منظوم سرای اندیشمند یونانی می زیسته پایبند خرافات نبودند و هرچند به وجود ایزدان اعتقاد داشتند، اما هراس و وحشتی از آنان نداشتند و بنابر روشنبینی خود آنان را تا منزلت انسانها پایین می آوردند. ایلیاد و اودیسه بی تردید نقش مهم و انکارناپذیری در پرورش ذوق هنر آفرینان یونانی و دیگر شاعران و نمایشنام نویسان و نویسندگان جهان ایفا کرده است. طی سالها و قرنها مردم یونان این اشعار حماسی را از بر داشتند. دلاوران و بهادران از شنیدن روایات منظوم آن لذت می بردند و احساس غرور می کردند. در مواقعی که هر گوش از خاک یونان آماج تهاجم دشمنی قرار می گرفت، مردم بیش از پیش به این اشعار شورانگیز و هیجان‌آور روی می آوردند. بسیاری از شاهکارهای فناناپذیر ادب جهان با الهام از این دو کتاب به وجود آمده، چنان که حماسه جاودان اینئید که افتخار مردم ایتالیاست و نام سرایندهش ویرژیل را در تاریخ ادب آن سرزمین ابدی ساخته، ملهم از همین رزمنامه بوده است. متفکران بزرگی چون ارسطو در کتاب فن شعر خود و هوراس شاعر رومی در دیوان اشعار خود هومر را به درجه خدایی ستودند. این ستایش و تکریم منحصر به سخنوران قدیم نبوده، بلکه طی قرن‌ها بیشتر اندیشمندانی که با آثار کلاسیک سرکار داشتند خالق ایلیاد و اودیسه را ستودند. منظومه اودیسه داستان شاعرانه و خیالانگیز بازگشت اولیس سلحشور نامدار یونانی به زادگاه خیش تن است. پنلوپ همسر وفادار و تلماک پسر برومند و پاک سرشت انتظار او را می کشند تا به ایتاک بازگردد. اما از دوران بازگشت او به خانه دیر زمانی گذشته است. در آن دیار دیگر کسی نیست بپندارد که اولیس هنوز در این جهان باقی است. از این رو خودکامان در خانه قهرمان ایتاک گرد آمده و مصران از زن زیبا می‌خواهند تا شوی دیگری برگزیند. اولیس در ساعات حساس به دیار دیرین باز می‌گردد و پس از نبردی دلیرانه انتقام خیش را از بدخواهان باز می‌ستاند. صاحب نظران در انتساب اودیسه به سراینده ایلیاد تردید ندارند، زیرا صرف نظر از آنکه زبان و فکر هر دو اثر یکیست، در چند بخش از این منظومه نام بهادران و پهلوانانی که بمیان می آید که نقش‌آفرینان اصلی حماسه ایلیاد بودند و این خود می رساند که یک فکر هر دو اثر را به وجود آورده است.